برنامه‌های رادیو ایران لذت برده باشین و صد البته دعوت میکنم کماکان با برنامه‌های پیش رو همراه باشید. دوستان خوبم، گزینه یک عنوان برنامه بعدی ماست. دعوت میکنم بشنوید.
گزینه یک،
به نام خدا و سلام. شما شنونده برنامه گزینه یک هستید از رادیو ایران. من سعید توکلی از همکنون به مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. برنامه گزینه یک متعلق به همه کنکوری هاست. شما خانواده های محترم و عزیزانی که دغدغه کنکور دارید، خواهش میکنم این برنامه رو بشنوید و به دیگران هم پیشنهادش کنید. من میهمان دارم، میهمانم کارش رو خیلی خوب بلده، کامیاب کیا دربنسری، 10 ساله داره این کار رو انجام میده، خودش دانش‌آموخته دانشگاه تهرانه، جزو رتبه های برتر بوده، بسیاری از رتبه های خوب کنکور شاگرد ایشون بودن، از ایشون کمک گرفتن و الان هم خیلی هاشون خانم دکتر و آقای دکتر و خانم مهندس و آقا مهندسن. از قضا مثلا یکیشون دندون پزشکی خیلی خبره‌ایه، کامیاب دندوناشو رفته پیش ایشون درست کرده. کامیاب، درود بر تو.
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از دوست بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما توکلی بزرگوار درجه یک و همچنین سلام گرم و پر انرژی به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیای گرانقدرش.
کامیاب، مزه میده نه آدم بره مثلا دکتر کسی باشه که خودت کمکش کردی دکتر بشه.
خیلی اتفاقی پیش اومده بارها و خیلی جذابه، چون در هر سرشته هستن، حالا چه بچه پزشکی دندون دارو، چه مهندسی یا چه حقوق روانشناسی، یعنی هر سرشته ریاضی تجربه انسانی و خیلی لذت بخش.
خیلی خوبه ان شاءالله به روانشناسا راحت نیفته، ولی حالا به هر حال برام خیلی خوب. بریم سراغ سوالات پر تکرارمون که بچه‌ها فرستادن من ازتون بپرسم. گفتن چرا وقتی برنامه‌ریزی میکنم یا کلا نمیتونم اجراش کنم یا اصلا بازدهی نداره وقتی هم اجراش میکنم؟
به این خاطر که اول از همه اصلا دانش آموز نباید برنامه‌ریزی بکنه، ولی من خیلی واردش نمیشم. منتها در این حد اشاره میکنم که برنامه ریزی کردن اشراف کامل نسبت به اون مسیره، که دانش آموز قطعا این اشراف رو نسبت به اون مسیر نداره. اما اونم اگر بذاریم که حالا دانش آموز میخواد خودش برنامه ریزی بکنه، من چند تا نکته رو میگم که اگر اینها رعایت بشه خیلی میتونه اون بازدهی رو بالاتر ببره. اولیش بحث تنوع مطالعاتیه. یعنی چی؟ یعنی خیلی از بچه‌ها وقتی خودشون دارن برنامه ریزی میکنن بر اساس دلخواهشون میچینن، مثلا ریاضی رو خیلی دوست داره، میاد 3 واحد ریاضی پشتن برای خودش میذاره. خب این غلطه، تنوع مطالعاتی باید رعایت بشه. اگر این واحد من اومدم یه درس تمرینی خوندم، باید واحد بعدی درس خواندنی باشه. اگر این اتفاق نیفته قطعا بازدهی رو پایین میاره. نکته دوم، تایم استراحت بین دروسه. دانش آموز خونده، مطالعه کرده، تمام، درجا میره سراغ واحد بعدی. خب این غلطه. چرا؟ چون مغز بازدهی نداره. اگر تو 1 ساعت و نیم مطالعه کردی، باید حداقل 15 دقیقه بینش استراحت باشه. نکته سوم، خیلی از بچه‌ها معیارشون فقط عدد و ارقامه. عزیز من، کمیت خیلی مهمه. بله، ما خودمون همیشه میگیم در سال مثلا 12 شما باید یه میانگین 10-11 ساعت مطالعه رو حداقل داشته باشی. اما اون چیزی که باعث میشه تو در کنکور نتیجه بگیری، کیفیت مطالعه توئه. چرا؟ چون بعد از کنکور نمیگن که آقای فلانی، خانم فلانی روزی 13 ساعت درس خون، بیا برو دانشگاه تهران. نه، رتبه تو رو نگاه میکنن. پس اون کیفیت مطالعه است که تو باید حواست بهش باشه. و نکته چهارم، در نظر گرفتن واحد جبرانی. عزیز من، تو ربات نیستی. این که میای از شنبه صبح تا جمعه شب همه واحدا رو پر میکنی، براش چیزی رو در نظر میگیری، یه لحظه به این فکر کن، شاید سردرد داشتی، دل درد داشتی، مهمان ناخونده ای اصلا اومد، چیکار میخوای بکنی؟ به این خاطر که واحدای جبرانی باید تو برنامه باشه، که اون برنامه منعطف باشه، که اگر جایی نرسیدی یه واحد رو اجرا بکنی، بتونی تو روزهای بعدی جبرانش بکنی. اگر این نکات رعایت بشه، تهش میشه نتیجه گرفتن. من مثال میگم، حمیدرضا کشاورز دانش آموزی بود که خب همین مشکلاتو داشت، خودش برنامه ریزی میکرد اما خیلی باب میلش نبود نتایج. اومد در سال 12 تونستیم به لطف خدا کمکش بکنیم، خودشم خیلی تلاش کرد، وقت گذاشت، جنگید و در نهایت تونست رتبه 158 کنکور بشه، چیزی که شاید خودشم فکرش رو نمی‌کرد. پس این برنامه‌ریزی بچه‌ها خیلی میتونه مهم باشه. خواهشم این نکاتی که گفتم توجه بکنید.
بچه‌ها نکته‌شو گرفتید دیگه. اصلا شما نباید برنامه‌ریزی بکنید، باید یک نفر از بیرون که روحیات شما رو ارزیابی کرده، توانایی‌تون رو ارزیابی کرده، فهمیده شما با خودتون چند چندید، چه شخصیتی دارید، چه روحیه‌ای دارید، او براتون برنامه‌ریزی کنه،
مدیریتتون کنه، به قول فوتبالیستا کوچتون کنه، پیش برید به نتیجه برسید. برای اینکه این اتفاق بیفته عدد 7 رو بفرستید به 1050 71، عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه 1050 71. کامیاب کیا دربنسری و تیم کاربلدش با شما همراه خواهند بود. ما همچنان در گزینه 1 بیخ گوش شما خواهیم بود.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام 558 کیلوهرتز.
خب کامیاب، یک سوال خیلی مهم اینه که نقش اولیا چقدر میتونه در موفقیت دانش آموزا پررنگ باشه، چون اولیا واقعا دلشون مثل سی و سه که میجوشه، معمولا هم حریف بچه‌ها نمیشن، چون که حتما یه اختلاف سنی وجود داره، به بچه میگن اینو بخون، میگه بابا اونجوری که تو فکر میکردی نیست، الان فرق میکنه، همینه که بگن دیگه پدر مادر آچمز شدن، موندن چی بگن، ولی خب نمیدونن باید چی کار کنن، چه طریقی باید بهشون ارائه بشه.
خب ببینید، رعایت تعادل تو این موضوع خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نه اولیا انقدر باید دور بشن از این قضیه که خدای نکرده بی توجهی اتفاق بیفته و دانش آموز نتیجه نگیره. چرا؟ چون بالاخره دانش آموز حمایت خانواده رو میخواد. حالا اصلا بحث مالیش هم بذاریم کنار، از لحاظ معنوی اون حمایت ها باید وجود داشته باشه، اون آرامش باید تو خونه برقرار باشه. اما مدل دوم میشه اون دست از اولیای عزیزی که دیگه بیش از حد نگرانن، یعنی انقدر دیگه با دانش آموز درگیر میشن که باعث میشه دانش آموز نتونه نتیجه خوبی رو کسب کنه. چرا؟ به این خاطر که موفقیت در کنکور کار سختیه، نیازمند این هستش که اون ماهیچه های اراده ما تقویت شده باشه. وقتی دائما پدر و مادر همه چیز رو بخوان کنترل بکنن، همه تصمیمات رو بخوان بگیرن و خودشون رو جای دانش آموز بذارن، این دانش آموز نمیتونه از لحاظ شخصیتی خیلی رشد بکنه، اون ماهیچه های اراده تقویت نمیشه. حالا در سال 12، سالی که پر از استرس و استرابه، اینجا این دانش آموز توانایی مقابله با اون سختی‌ها رو دیگه نداره، چون عادت کرده به این وضعیت. به همین خاطره که من توصیه‌ام این هستش که اولیای عزیزی که نگران این قضیه هستن، این موضوع رو به یک شخص سومی، به یک نفر سومی به اسم مشاور بسپارن، که اون مشاور بیاد با اون اشرافی که نسبت به مسیر کنکور داره برای دانش آموز برنامه ریزی بکنه، دانش آموز رو آنالیز کنه و ازش بخواد که طبق اون اصولی که نیاز هست حرکت بکنه. پس آن چیزی که یک اولیا میتونه در اختیار دانش آموز بذاره همین بستریه که میتونه بهش کمک بکنه. یعنی دیگه لزوما قرار نیست من پدر من مادر دائما بپرسن خوندی نخوندی تست دادی زدی، نه، من میتونم در جایگاه خودم اون حمایت عاطفی رو داشته باشم و بحث علمی آموزشی رو به یک مشاور بسپارم، مثل خانم عسل شیوخی که تا سال 12 جلو اومد، وضعیت خوب نبود، مادرش دید نه این اون چیزی نیست که باعث بشه دانش آموزش نتیجه بگیره، اومد کمک گرفت، تونستیم بحث مشاوره رو در اختیار دانش آموز بذاریم، اون برنامه‌ریزی رو در اختیارش بذاریم، در نهایت هم به لطف خدا و تلاش خودش تونست رتبه 3 رقمی کنکور بشه و الان داره رشته‌ای که همیشه آرزوش داشت، مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی تحصیل میکنه. پس میخوام بگم نقش اولیا تو لحظات حساس خیلی میتونه پررنگ باشه.
اولیا خواهش میکنم بر نگرانیتون فائق بیاید. حرفای کامیاب رو درست جوانه کامیاب کیا دربنسری، اما تجربه داره تو این زمینه دیگه، آدم باید از این تجربه استفاده کنه. حرفای کامیاب کیا دربنسری رو بشنوید، بهش عمل کنید تا راحت تر و بدون دردسرتر از این تنگه عجیب و غریب کنکور انشالله خودتون و بچه‌هاتون عبور کنید. خواهش میکنم عدد 7 رو پیامک کنید به 1050 71 تا از مشاوره کامیاب و تیم او بهره مند بشید. عدد 7 به سامانه 1050 71 با کامیاب کیا دربنسری.
گزینه 1، یک راه خوب
برای اینکه شما در کنکور موفق تر باشید. شنیدن این برنامه رو به دوستان خودتون حتما توصیه کنید. گزینه یک. خب بذار من این سوالای پرتکرار رو کام یاب یه نگاهی بکنم. آها علامت زدم. گفتن آقا بیشتر بچه‌ها میگن آقا برای نتیجه گرفتن در کنکور چه فاکتورهایی نیازه؟ دنبالشن که این فاکتوره رو در واقع تو وجود خودشون فراهم بکنن و تربیت کنن.
خب ببین به نظر من سه تا چیز خیلی میتونه اثرگذار باشه. در وهله اول اون تلاشیه که باید خود دانش آموز داشته باشه، چون من همیشه گفتم چشمه باید خودش بجوشه. این که ما بخوایم کاسه کاسه توش آب بریزیم فایده ای نداره. پس اولیش میشون انگیزه و تلاشی که خود دانش آموز داره. حالا در بحث دوم میشه مشاوره و برنامه‌ریزی. یعنی چی؟ یعنی یک مشاوری کنار من باشه که خودش رتبه برتر رتبه پرور باشه، یعنی خودش این مسیر رو رفته، به موفقیت رسیده، به خیلی ها کمک کرده و حالا به عنوان یک آدم با تجربه بتونه به من دانش آموز کمک بکنه. و بحث دوم برنامه‌ریزی بود که اون برنامه‌ریزی به درستی در اختیار دانش آموز گذاشته بشه، شخصی سازی شده باشه بر اساس علم دانش آموز، سوادش، نقاط ضعف و قوتش. و نکته سوم و فاکتور سوم آموزش درست. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من باید سر کلاسی بشینه که دبیر به درستی تدریس بکنه، اون انتقال مطلب به درستی اتفاق بیفته. چرا؟ چون اگر دانش آموز اون تدریسی که داره میبینه رو به درستی یاد بگیره و مطلب رو، همین باعث میشه که نتایج بهتری رو کسب کنه و همین میتونه انگیزه دانش آموز رو بالا ببره. که اگر این سه تا با هم و در کنار هم چیده بشه، میشه همون فاکتورهایی که ما برای موفقیت نیاز داریم. اینا میشه همون چیزی که ما در اختیار خانم فرناز فتحی نژاد گذاشتیم که در نهایت تونست پزشکی دانشگاه شهید بهشتی قبول بشه در همین کنکور سال قبل. یه به فرض خانم زهرا رئیسیان که میاد رتبه 366 کنکور میشه. پس اگر این سه فاکتور در کنار هم چیده بشه، تهش میشه موفقیت در کنکور سراسری.
ایشالله همه تلاش بکنن، همه نتیجه بگیرن و آنچه که شایستشون هست رو خدا کمک کنه که به دست بیارن. فرصتمون تموم شد. کاری نداری با بچه ها آقای کامیاب؟
نه، فقط به رفقای کنکوری خودم میگم که در این روزا تا میتونن تلاش کنن، زحمت بکشن، مطمئن باشید که مزد زحماتتون رو بعد از اومدن نتایج قطعا خواهید
دید. به امید خدا. بچه ها عدد 7 رو یادتون نره پیامک کنید به 1571. عدد 7 پیامک بشه به 1571. گزینه 1 تمام شد، اما این مبحث و ماجرای کنکور همچنان به قوت خودش باقی است. برنامه‌های بعدی ما هم بشنوید. خداحافظ.
نویسنده، مهندس رباتیک یا ریاضیدان،
معلم. اگه خلبان نشی میخوای چی کاره بشی؟
بابا
بابا چه شکلیه؟
بابا ها یه جور قشنگی
هست. چه جور قشنگی هست؟
مثل بابای من، مثل شما ها. پول دارن، یه عالمه پول دارن، میتونن هر چی که بخوان برای خودشون بخرن.
تو آینده دوستم شم مثل بابام، یه مدیر کارخونه خیلی گنده و بلند بشم، مثلا مدیرای خیلی چیزو خوب و لاکچری رو دعوت کنم، بعد سیگار بکشیم، بعد رئیس.
فرزندانمان آینده خود را از روی دست ما میکشند، مراقب باشیم. رادیو ایران.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1582 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش. @ رادیو ایران. @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
شبتون بخیر شنونده های خوب شبکه رادیویی ایران. دوستان خوبم، در ادامه و در این لحظه دعوت میکنم به اتفاق هم برنامه زنده ورزش ایران رو بشنویم. ایران!
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه محترم ایران. من میثم کریمی هستم و به اتفاق همکارانم آقای امید باشتباوی، محمد حسین خسروجدی و فرزاد شریف تا ساعت 9 شب در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه ورزش ایران. ما معتقدیم علاوه بر شنیدن خبرهای ورزشی، خودمون هم باید ورزش کنیم.
به خاطر داشته باشید،
به خاطر داشته باشید،
نوشیدن آب هنگام ورزش کردن و بعد از اون مفیده، اما توصیه میشه چند ساعت قبل از ورزش آب بنوشید تا بدن از فواید اون بیشترین بهره رو ببره.
سپاسگزارم از همراهی شما. بریم به سراغ فوتبال ایران. یکی از خبرهایی که به شدت این امروز توی فضای مجازی منتشر شد بحث سرمربیگری باشگاه استقلال بود و اینکه ببینیم قرار هست که فصل آینده چه کسی روی نیمکت بشینه. یکی از گزینه‌های هدایت باشگاه استقلال آقای خوان رامون لوپز کارو، سرمربی نامدار اسپانیایی است که زمانی روی نیمکت رئال مادرید می‌نشسته است، امروز وارد ارزم خدمتتون کشور عزیزمون شد. یک جلسه‌ای رو با آقای حجت کریمی مدیر عامل باشگاه استقلال برگزار کرد و فکر می‌کنم باشگاه استقلال تنها باشگاه تاریخ فوتباله که برای یکی از گزینه‌های سرمربیگری تیمش نشست خبری برگزار کرد. یک اتفاق خیلی جذاب هم امروز رخ داد. در حالی که آقای حجت کریمی به همراه آقای لوپز کارو رفته بودن از امکانات باشگاه استقلال بازدید کنن، آقای سجادی وزیر محترم ورزش گفته بود که احتمال زیاد سرمربی فصل آینده باشگاه استقلال ایرانی هست. گزینه‌های ایرانی باشگاه استقلال هم خب دو نفر هستن. جواد نکونام که به نظر کفی ترازو به سمت جواد نکونام سنگین‌تره. اون طرف هم آقای محمد ربیعی هست، سرمربی فصل گذشته باشگاه مثل رفسنجان. باید ببینیم که این اتفاق کی میفته. تا همین الان هم که ما داریم با شما صحبت میکنیم خیلی دیر هست برای انتخاب سرمربی باشگاه استقلال. اون طرف باشگاه مثل رفسنجان هم هنوز معطل آقای ربیعی هستن. باید ببینیم در نهایت چه اتفاقی رخ میده. میگم خدمتتون، این طرف آقای لوپز کارو اومده ایران، داره از امکانات بازدید میکنه. اون طرف آقای سجادی وزیر محترم ورزش میگن سرمربی ایرانیه، کمیته فنی داره یه حرف برای خودش میزنه. باید ببینیم که چی میشه در نهایت دیگه. ساعت 20 و 20 دقیقه و 20 ثانیه اینجا با شما هستیم با ورزش ایران. اما خدمتتون عرض کنم که توی نشست خبری آقای لوپسکارو سوالاتی مطرح شد. مثلا یکی از خبرنگارا گفته بود که شما برای دستیاری اومدین که آقای حتی آقای مترجم این رو ترجمه نکرد، گفته بود نه ایشون برای سرمربیگری اومده و گفته بود که امکانات رو بازدید کردم، با این امکانات احتمال زیاد موفق میشیم. صحبتایی که خیلی از مربیای خارجی که وارد کشور عزیزمون میشن مطرح میکنن دیگه، به هر حال اونا هم یه مشورتای میکنن دیگه که ببینن که چی باید بگن که باشگاه خوشش بیاد و باشون قرارداد ببنده. بعد تازه ما قرار هست که به این آقای لوپز کارو عزیز ریالی پول بدیم، نمیدونم.
خودشون میورزن، خودشون میتدبیرن، میدوزن گردن کسای دیگه.
من برادرم فوت کرد، سرمربی تیم به من حتی تسلیت هم نگفت، اومدم باشگاه به من تبریک نگفت.
مدیرای بالادستیش گفتن که ما اسم امیر قلعه‌نویی خط قرمز بکشه.
الان فشار کلن به خاطر قرمزه ولی نه اون قرمز کرونا.
دفعه بعد اسمشون رو میارن. یه سری مربی ها هستن مثل کفدارن، شیرا وقتی غذاشون رو میخورن تموم میشه کفدارا میان جلو.
این طبیعت فوتباله. من قهرمان شدم، فرداش جای من مربی آوردن.
وزارت ورزش نباشه پرسپولیس استقلال از کجا پول میارن؟
ورزش ایران را از رادیو ایران بشنوید.
سپاسگزارم از همراهی شما با شبکه رادیو ایران و برنامه ورزش ایران. همونطور که عرض کردم خبرها حول محور باشگاه استقلال امروز خیلی تو خبرگزاری‌ها منتشر می‌شد. در همین خصوص بریم همراه باشیم با آقای سالار علی‌خان، خبرنگار خوب کشورمون که در حوزه باشگاه استقلال خبرهایی رو به منظور تکمیل شدن بحث ما با ما در میون می‌ذارن. آقای علی‌خان سلام، خوش اومدید به ورزش ایران.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو ایران. آقای کریمی در خدمت شما.
سلامت باشین. آقای علی‌خان چه خبره؟ سرمربی باشگاه استقلال چه کسی در نهایت میشه؟
فقط این اتفاق ایران میتونه رخ بده.
دقیقاً تنها اتفاقی
در فوتبال ایران. یعنی واقعا عجیب و غریبه. مگه میشه شما با فردی قرارداد نبسته دعوتش کنی تو باشگاه؟
نشست خبری براش بذاری.
بعد واسش نشست خبری بذاری. بعد تو نشست خبری هم هماهنگ کنی که اینشون چی بگه چی نگه. بعد حالا برادر ایجنت این حالا سرمربی اسپانیایی هم اونجا حضور داشته باشه ممیزی کنه، آقا در مورد این صحبت کنی، در مورد این صحبت نکنی. و جالب بود، اینم یه اتفاق تازه، اینم یه تجربه تازه توی فوتبال ایران بود که حالا ما ندیده بودیم.
آیا علی خب فکر کنم تنها باشگاه تاریخ فوتبال هست استقلال که برای یکی از گزینه‌های سرمربیگریش نشست خبری برگزار کرده.
دقیقاً. ببینید امروز از صبح اسامی مختلف و همون 3-4 تا اسم اصلی هی تکرار شدن و ما از چند روز قبل هم خبر داشتیم که استقلال داره با یک سرمربی با یک مربی اسپانیایی مذاکره میکنه و یک گمان زنی مطرح شد. گفتن خب حالا امکان داره جواد نکونام به عنوان کسی که خب حالا در نقش سرمربی فولاد تو لیگ قهرمانان آسیا فعالیت داشته، تیم رو برده بالا، ایشون انتخاب میشه و ایشون و این مربی اسپانیایی هم با اینکه حالا 4-5 سال کار نکرده بیاد کنار جواد نکونام، بتونه نقش مکمل رو ایفا کنه، بتونه کمکش کنه. اما امروز توی کنفرانس خبری یکی از دوستان خبرنگار این حرف رو مطرح کرد با حالا جواب تند مواجه شد که نخیر، ایشون نفر اوله و برای سرمربیگری اومده.
آره دقیقا.
من به عنوان یه خبرنگار چیزی که از داستان امروز در باشگاه استقلال فهمیدم اینه که امکان داره حالا جواد نکونام بنا به شرایطی و دلایلی نتونه بشینه رو نیمکت استقلال. استقلالیا دنبال اینن که هر سال که این قبل فصل اون زمان اون گلدن تایم رو از دست میدن، امسال حالا این ضعف رو نداشته باشن، بتونن به سرمربی بگن آقا این بازیکن‌ها هستن، این کادرت، سریعتر تیم رو ببن و سریعتر آماده شن.
درسته. ببین اصلا ماجرا اینه که آقای علی‌خان عزیز همون روز اول گفتن که آقا احتمال 99% بین آقای ربیعی و آقای نکونام یه نفر که احتمالاً اون نفر هم آقای جواد نکونامی روی نیمکت استقلال خواهد نشست. این که حالا من نمیدونم گزینه‌های دیگری مطرح کنیم، آقای لوپسکارو بیاد تو ایران نشست خبری برگزار کنه، بعد نمیدونم شما در جریان هستی که
الان خب ممکنه یه بازاریابی هم باشه واسه آقای لوپسکارو. من کاندید حالا نیمکت استقلال بودم، حالا بنا به دلایلی نشد، یه تیم دیگه یه قرارداد خوب. این قدیم هم بازیکن رو یادمونه که مثلا لیستی مطرح میشد میگفتن 8 نفر در حالا تیررت باشگاه استقلال و پرسپولیس هستن که 4 نفر جو همه میتونستن چیز بدن، چه همه میتونستن اینا رو اسم ببرن، یعنی از هرمن شمس
همون ماجرای قرارداد داخلی
دیگه. ولی اون 4 تای دیگه 4 تایی بود که حالا با اون دزدکی تو اون لیست بودن، قرار بود اونا جای دیگه معرفی شن. اما تو عرصه مربیگری این قفل بود که امروز باشه.
دقیقاً. و جالبه که همزمان که آقای لوپسکارو داشت از امکانات باشگاه استقلال بازدید میکرد، آقای سجادی وزیر محترم ورزش گفته بودن که احتمال زیاد سرمربی فصل بعدی استقلال یک ایرانی هست. این بنده خدا رو برای چی کشوندین اینجا اینقدر؟ حالا البته اون که از خودشه.
الان معلوم نیست دقیقاً استقلال هزینه حضور آقای لوپزو داده یا نه، خودشون دست کردن تو جیب مبارکشون.
بعید میدونم که خودشون هزینه داده باشن.
باشگاهشون اومدن.
به به.
عجیب و غریبه دیگه.
یه به هر حال سفر تفریحی هم محسوب میشه دیگه.
فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران این تازه یک از هزار شگفتیشه و باید منتظر مونده دید که چه اتفاقات دیگه‌ای رخ میده. کما که امروز هم تو خبرها مطرح شد، حالا شاید بیشتر حاشیه باشه، اینکه بیرانوند با پرسپولیس به مشکل خورده.
آره یک خبری منتشر شده بود، گفته بود که بیرانوند گفتن یا جای منه یا جای آقای درویش توی باشگاه پرسپولیس.
اصلا تو هیچ جای دنیا اینجوری نیست. بله ممکنه مثلا الان یه بازیکنی با دیدگاه و اصلا سیستم یک تیمی به مشکل بخوره و میاد خیلی کامل میگه که آقا من با این تیم نمیتونم به توافق برسم، راه ما جداه. ولی تو ایران نه، این اتفاقات همه یواش یواش آشتی کنون این نرخه میاد بالا و
گل ببرن سر تمرین و ماجرا از این
قرار دیگه. تو دو هفته قبل ما یه خبری داشتیم مبنی بر حضور بازیکن 120 میلیارد تومانی. میگم این فصل نقل و انتقالات ما خودش واس خودش یه مثنوی معنویه، یک فیلم دیگه است. فقط بعد ببینیم آخرش به کجا ختم.
حالا آقای علی خواه اگه خاطرتون باشه بعد از بازی پرسپولیس استقلال توی جام حذفی، ابوالفضل جلالی بازیکن تیم استقلال یک طرفه فصل کرد. آره یک طرفه فصل کرد. حالا به نظر میرسه که خیلی از بازیکنایی که حالا اسم نبردن خبرگزاری
ببینید
ماجرا از این قراره که گفت مثل اینکه یه بندی توی قراردادشون هست که اگر زیر 50% دریافتی داشته باشن یک طرفه میتونن فصل کنن. حالا باشگاه استقلال کامل تکذیب کرد، اما تجربه نشون داده که هر چقدر اونا تکذیب کنن این ماجرا واقعیت داره.
ببینید ما الان با دو تا پدیده مواجهیم. یک، باشگاه‌های صنعتی که بسیار ثروتمندن و ردیف بودجه دارن و به قول گفتنی ابایی از خرج کردن ندارن. دو، استقلال پرسپولیس و حالا تیم‌های خصوصی هستن. استقلال پرسپولیس هستن، دوباره یه تیم‌های خصوصی که اونا دیگه معلومه داستانشون. تیم‌های خصوصی مهم نیستن، آخر نقل و انتقال هر چی ته دیگه مونده بود اونا می‌گیرن. آره کفگیر رو می‌زنن و می‌برن. اما واسه استقلال پرسپولیس فصل نقل و انتقالات عجیب و غریبه. بازیکن میره تو باشگاه پرسپولیس، ایجنتش یه نرخ میگه، میاد میگه آقا پرسپولیس ما رو با این نرخ می‌خواد، اینم ببخشید چی میگم بهش فایل صوتیش، میره اون وقتن نرخ رو دو برابر میکنه.
بله
ما شاهد این بودیم، مثلا استقلالیا بازیکنان رو میبردن تو یه هتلی تو مرکز شهر که مثلا خبرنگارا به دلیل حالا طرح ترافیک یا حالا اون وضعیت و اون شلوغی نتونن بیان،
بعضیا طرح میخرن میرن دیگه. ولی
آره دوستان حالا طرح میگیرن طرح دارن میرن میرسن میبینن میبینین. یا مثلا خیلی اتفاق افتاده مربیا و خیلی اتفاق مربیا پیش قدم میشن، بازیکن رو با ایجنت و مدیر باشگاه میرن یک رستورانی شمال شهر تهران میشینن، قراردادا رو با هم مچ میکنن. و میدونی فضا هر چقدر به این سمت ها بره فوتبال ایران به مشکل میخوره. کمیته تعیین وضعیت فوتبال ایران، کمیته انضباطی و کمیته اخلاق تو فوتبال ایران شلوغ ترین جاهایی هستن که تو کل فصل شما میتونین سراغ داشته باشین.
بله
یعنی شما یه روزی ما حالا رفتیم سمت کمیته اخلاق، دیدیم انقدر پرونده رو میز گذاشتن که یه اتاق خالی کردن فقط پرونده چیدن.
برای چی رفته بوده علی خواه؟ خودت پرونده که نداشتیم اونجا.
نه آقا ما رفت خب میریم ببینیم آقا خبرها به چه صورته برای پیگیری اخبار، چون وضعیت عجیبیه.